ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نیروی انتظامی خوزستان تجمع در برابر استانداری این استان را ممنوع اعلام کرد. ایرانسر میگوید حمله هکری به سامانه این شرکت را دفع کرده است. به گفته دبیر فدراسیون فوتبال باشگاه ایران 52 پرونده حقوقی باز در فیفا دارند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی نیروی انتظامی خوزستان در اطلاعیه هر گونه تجمع مردم جلوی استانداری خوزستان را از روز شنبه ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در این اطلاعیه آمده که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و به عنوان نقض قانون با مسببان و متولیان و برپا کنندگان برخورد قانونی می شود. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از مردم اهواز و شهرهای دیگر استان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کانال تلگرامی محمد علی موسوی جزائری امام جمعه اهواز و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان پیش از این از شرکت کنندگان در نماز جمعه روز 29 بهمن خواسته بود که بعد از برگزاری نماز در اعتراض به وضعیت قطع برق و بحران ریزگردها تجمع کنند. اما دفتر امام جمعه اهواز اعلام کرد که انتشار این پست مورد تایید آقای جزائری نبوده و در پی سهل‌انگاری متصدی این صفحه مجازی رخ داده است. شرکت ایرانسل روز شنبه اعلام کرد که توانسته یک حمله هکری به این شرکت را دفع کند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل گزارش داده که حمله هکری به سامانه کنترل حساب اینترنتی این شرکت بوده و تیم کارشناسان امنیت شبکی ایرانسل موفق شدند در مراحل ابتدایی این حمله آن را شناسایی و دفع کنند. خبرگزاری فارس در این باره به نقل از برخی فعالان امنیت سایبری گزارش داده که برخی اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای موبایل از طریق یک پنل کنترل حساب اینترنتی امکان پذیر شده بود. جزئیات بیشتری درباره منبع این حمله هکری که در داخل یا خارج از ایران بوده ارائه نشده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرد 19 باشگاه ایرانی درگیر شکایت بازیکنان و مربیان خارجی به فیفا هستند و افزود که فوتبال ایران 52 پرونده باز در این نهاد بین‌المللی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم علیرضا اسدی در این باره اضافه کرد که حدود 4 تا 5 میلیون دلار هزینه شکایت هایی است که بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاه‌های ایران به فیفا کردند. دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت در صورتی که باشگاه‌ها نتوانند بدهی بازیکنانش را پرداخت کنند، ابتدا از نقل و انتقالات محروم میشوند که اگر آنها باز هم توجهی به پرداخت حق و حقوق بازیکنان نکنند، با کسر امتیاز و سقوط به دسته پایین‌تر جریمه خواهند شد. به تازگی دو باشگاه پرطرفدار استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از سوی فیفا به خاطر دیر پرداخت کردن مطالبات بازیکنان خارجیشان از نقل و انتقالات زمستانی محروم شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اقدام سوئد را در ارائه پیشنویس قطعنامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده حقوق بشری ایران محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاسمی افزود که ارائه این پیشنویس موضوع جدیدی نیست و ارتباطی با سفر نخست وزیر سوئد به ایران ندارد. هفته گذشته نخست وزیر سوئد همراه یک هیئت بزرگ تجاری به ایران سفر کرد و با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به واکنش برخی رسانه‌های داخلی در ارتباط با این اقدام سوئد از این رسانه‌ها خواست تا بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق و مبتنی بر واقعیت واکنش نشان دهند. روزنامه کیهان تهران در شماره روز گذشته خود در مطلبی انتقادی دستاورد سفر نخست وزیر سوئد به تهران را قطعنامه حقوق بشری ضد ایران توصیف کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید با ما در میون بذارید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. این شماره تلفن 24 ساعته ماست. شما در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته میپردازد. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از 38 سال پیش تا کنون سرکوب روزنامه‌نگاران ادامه یافته و تنها روش سرکوب آنان تغییر کرده است و با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان و طاهره ریاهی، دو روزنامه‌نگار، همچنان در بازداشتند و اتهامشان اعلام نشده است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد آزادی مطبوعات که یکی از اصلی ترین خواسته های انقلاب سال 57 بود هنوز محقق نشده و سرکوب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید طی 4 دهه گذشته رهبر و مسئولان نظام تغییر کردند، اما در مورد روزنامه نگاران تنها روش سرکوب آنان تغییر میکند. در این بیانیه آمده فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بیشتر شده است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
در این بیانیه ما توضیحی که داده‌ایم بهترین نمونه آن را بازداشت های وسیع و اعدام های دهه نخست ترک کرده ایم. دوره دوم همزمان بود با نوعی تحول در روابط بین المللی ایران. خب به شکل گذشته آن سرکوب ها، آن بازداشت های وسیع شاید ناممکن بود. به همین عنوان حذف و قتل هایی که بعداً به عنوان قتل های زنجیره‌ای و در از جنایات سیاسی انجام شد که این دوره هم به نوعی در ادامه همان دوره بود و سپس در دوره بعد که به نوعی میتوان گفت که مسئله زندان های هدفمند و سپس متاسفانه قتل و به نوعی حذف هایی که در زندان بود که در این دوره هم نمونه هایی از زندانیان ما به دست دادیم. اما آنچه که مشخص از این سرکوب با وجود قانون قانونمند شد و امروز عملا همچنان و در پی نبود اراده ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی و با استفاده از مصونیت از مجازات، متاسفانه خشونت علیه روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد و به ویژه در این اواخر به نوعی تحقیر و ضربه شلاق بر پیکر روزنامه نگاران است که به گمان ما این مجازات غیر انسانی و قرون وسطایی است و مغایر با قوانین و موازین بین المللی.
با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا از اوایل بهمن ماه و طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا از 7 دی ماه در بازداشت به سر می‌برند و از اتهامشان هنوز خبری منتشر نشده است. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار دیگری است که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به بیش از 2 سال زندان محکوم شده. او هفته پیش به اعتصاب قضای 1 ماهه خود پایان داد. اما علاوه بر بازداشت روزنامه‌نگاران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم همچنان ادامه دارد. محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن عراق، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، اما اتهام و محل نگهداریش نامعلوم است. او پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده و پرونده مفتوح به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شازند دارد. لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس هم از 29 آذر ماه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر می‌برد. مادر لیلا حقیقت‌جو به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته وضعیت جسمی و روحی فرزندش نامناسب است. به گفته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا برای بازگشت به زندان تحت فشار است. آقای شهابی که با قید وثیقه آزاد شده در سال 89 به 6 سال زندان محکوم شده بود و بر اساس این گزارش با احتساب مرخصی استعلاجی محکومیت او اردیبهشت 94 پایان یافته است. همزمان جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد دو فعال کارگری دیگر هم برای روز 21 اسفند ماه به دادگاه کیفری ساوه احضار شدند. این دو فعال کارگری پیشتر در پرونده‌ای به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در کانادا میگوید:
واقعیت امر اینه که ما هر موقع نزدیک هر انتخاباتی میشیم، این انتخابات مجلس شوراست، شهرداریاست یا ریاست جمهوری، همیشه فشارها بالا میره. اینم به خاطر اینه که کلن کارگرا رو از اینکه مبادا فکر بکنن در ایام این انتخابات ها میتونن اعتراضات خودشون رو به وسیله سیاسی مطرح بکنن یا تأثیر داشته باشن تو جامعه که مردم فکر کنند خب برای چی ما میریم پای انتخابات، انتخاباتی که ما داریم میبینیم حداقل تو 38 سال گذشته تورم ما که نه پایین رفته، اوضاع اقتصادی که بهتر نشده، جوانای ما که بیکارن، خانمای ما که تبعیض در محیط کار باشون میشه، تشدید میشه اذیت و آزار کارگران ما.
همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران، از اعتصاب قضای مجدد همسرش در اعتراض به عدم اجازه تماس او با وکیل مدافعش خبر داد. آقای جلالی پیشتر هم 40 روز در اعتصاب قضا بود و تنها 3 روز اعتصابش را شکسته بود. همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. ویدا مهرانیا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش گفته بود:
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاش را به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهین‌های زیادی بهش شده، خانواده‌اش را تهدید کردند. متأسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست، به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم بهتر هستش که اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده تو این شرایط روحی.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد که 17 بهمن ماه بازداشت شده بود، آزاد شد. او در پی اعتصاب قضای خشک سکته قلبی کرده و در بیمارستان بستری شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، علت بازداشت مهدی خزعلی را اجرای حکم قبلی او اعلام کرده بود. حکم 14 سال زندان در آخرین پرونده‌اش به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مهدی خزعلی اینطور گفته:
آقای صادق لاریجانی، وقتی که آقای خزعلی شجرنامه شما را بیان میکند و اصل نسب شما را میگوید و افکار و اعمالتون را بیان میکند، تلافی میکنید. اینجوری شخص را میگیرید و بازداشت میکنید و به حال مرگ میرسانید.
وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، خبر داده که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های سب و نبی و ارتداد صادر و قطعی شده است. محمود علیزاده طباطبایی گفته که به اتهام دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی در هفته دوم اسفند ماه رسیدگی می شود. او می گوید با توجه به اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، محمد علی طاهری احتمالاً تبرئه و آزاد خواهد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.